بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه: الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرحمهم الله والله غفور رحيم. روز آخر این مجلس، گرچه مسائل مربوط به مکه و تاریخ آن حضرت در مکه شاید سلسش رو هم عرض نکردیم، اما دیگه مطلب رو به هجرت پیغمبر ختم میکنیم انشاءالله. برایش فرصتی دیگه اگر توفیقی پیش آمد و مجال دیگه ای اگر خداوند عنایت کرد و قرار بر این شد که ما تصدیه بدیم و اگر هم قرار بر این شد که دیگران به فیض برسونن که چه بهتر. هر صورت تاریخ پیغمبر خیلی تاریخ با عبرتی است. انسان کاملا خودش را در زمان پیغمبر احساس میکنه و میتوانه موقعیت خودش را در وضع فعلی به دست بیاره، چه بسا افرادی که در زمان پیغمبر واقعا مجاهده می کردن و ایثار می کردن، از خود گذشتگی داشتن و بعد در آخر کار منحرف شدن و مسیر اونها مسیر دیگری شد. پیغمبر اکرم در سنه 4 و 6 یا 5 از بعثت اونطور کار برشون و اصحاب سخت شد که چاره ندیدن و اینکه یا هجرت کنن و یا اینکه دست از تبلیغ و رسالت بردارن. فشار مشرکین خیلی شدید شد، اذیت و آزارها خیلی زیاد شد، اونطور پیغمبر رو در تنگنا قرار داده بودند که دائما اصحاب اون حضرت در خوف و هراس بودند و هیچ تأمین جانی نداشتند. در این هنگام حضرت ابو طالب علیه السلام پیغمبر و عده زیادی از اصحاب اون حضرت را درون شعر جا دادن، شعر ابی طالب که در همون خیابان هجون الان معروف و مشهود دیده میشه، در اونجا جا دادن و دور اونجا رو محاصره کردن و افرادی که با اون حضرت هم مرام بودن و هم مسلک بودن از بنی هاشم مانند حمزه از اون شعب حراست می‌کردن و 3 سال به همین کیفیت مطلب سپری شد. داریم امیرالمومنین علیه السلام در این مدت 3 سال 1 لحظه از چادر پیغمبر کنار نرفت. در تمام مدت وضع خیلی وضع وخیمی بود، هر آن احتمال حمله مشرکین داده میشد و جان پیغمبر در معرض خطر بود. شبها پیغمبر میخوابیدن و امیرالمومنین تا صبح بیدار بود. تمام این مدت 3 سال امیرالمومنین در خودش را وقت به خدمت به پیغمبر کرده. حمزه شهید شهدا علیه السلام هم ایشونم که واقعا در این مدت 3 سال خیلی از خود گذشتگی ها کرد، تا اینکه در همون زمان حصر در شعب حضرت خدیجه از دنیا میرن، حضرت ابو طالب هم از دنیا میرن به فاصله کمی. اونها وقتی میبینن این دوتا پشت و پناه را از دست دادن، به پیغمبر سهم میگن، میگن دیگه این کارش تمام میشه و مسئله نیست. یکی حضرت خدیجه پشت و پناهش بود، بگم حضرت ابو طالب. لذا پیغمبر با اصحاب از شعب میان بیان. یه مدتی میگذره، دوباره اذیت‌ها شروع میشه. خلاصه کار به اونجا میرسد که سران قریش در دار و ندوه اجتماع میکنن و به شور میپرد دادن که با پیغمبر چه کنن، تکلیف پیغمبر رو یک سره کنن. این وجود مقدس را از میان بردارن. هر کسی حرفی میزنه، شیطان به صورت پیرمردی میاد و ظاهر میشه برای اونها. در عالم مثال برای اونها ظاهر میشه، نه به صورت جسمانی ها، چون انقدر ایشون این قدرت رو داره که در قلوب اولیاء خودش بتونه تصرف کنه، انقدر رو ایشون ازش میاد. در عالم مکاشفه مثال میاد میشینه بغل اینا، یکی میگه که راه دفع این فتنه به این است که یه نفر بره پیغمبر رو بکشه، میگه این صحیح نیست، برای اینکه اگر یک نفر از بین ببره، خب بنی هاشم میان اجتماع میکنن اون رو از بین میبرنش، قدرت داره. چند نفر میگن که او پیغمبر رو زندان میکنیم، از یه روزنه بهش آب و نون میدیم تا اینکه اونجا باشه از دنیا بره. اینم میگه اینم درست نیست. شما یه همچنین وجودی رو که نگه میداری، یک همچنین وجودی که باعث جلب افراد هست، خب اینها میان خبر میگیرن، سوال میکنن، ممکنه طرفدارانش یه شبه بریزن و فراری بدن. اینم درست نیست. هر کسی یه حرفی میزنه و یکی میگه که سوار یه شطوری بکنیم و ببندیم و اون شطور رو حرکت بدیم به سوی قواعد، و اونم رد میکنه و میگه که این همسایه نیست. و بالاخره ابولهب یه پیشنهادی میکنه، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، همینها. ما خیال میکنیم اون افکاری که در ذهن ما میاد، اون افکار رحمانی، اینها خوب از ناحیه پروردگاره. و اون جنود رحمان میان و در فکر انسان مسائل رحمانی رو میان و وارد میکنن. ولی اونهایی که به ذهن انسان میاد و خلافه، اونها دست خود انسانه، زائیده فکر خود انسانه. ولی اینطور نیست. به واسطه ارتباطی که انسان با عبالسه و با شیاطین پیدا میکنه و انسی که با اونها پیدا میکنه، اونها افکار خلاف رو در ذهنش و در نفسش وارد میکنند و انسان با همین افکار خلاف انس میگیره و بهش ترتیب اثر میدن و به هر مقداری که از این مسائل در ذهن بیاد، به همان مقدار از واردات رحمانی کم میشه و اونها هی رسوخ پیدا میکنن و هی جنود رحمان رو کنار میزنن تا اینکه تمام قلب انسان رو واردات شیطانی میگیره. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، یعنی همین. اون چه که در ذهن انسان میاد و از واردات در فکر و در نفس انسان میاد، به واسطه ارتباط انسان است به یکی از این دو مبدع، مبدع رحمان و مبدع شیطان. لذا اگر شما دیدید شخصی افکارش افکار سالمی است، فکرش فکر صفا و مروته، فکرش فکر جود و سخاوته، فکرش و مرامش مرام بخششه، مرام انسه، مرام خلوصه، مرام عدم خودیت و عدم انانیته، بدانید که انس او و ارتباط نفسانی او با مبادئ رحمانی چیه؟ قویه. و اگر شخصی دیدید که در خلاف این افکار داره حرکت میکنه، اون جهت نفسانی اوست که با اون مبادی شیاطین و عبالس در ارتباط، از طریق اونها یوهون الی اولیائهم میشه، میاد در نفس اینها و هی واردات میشه، واردات شیطانی، پول پرستی، حفظ خودیت، حفظ مقام، حفظ موقعیت، همه چی رو برای خود خواستن، دیگران رو طرد کردن، حساب خود رو از دیگران جدا کردن، تفرعون و امثال ذلک، اینها از اوصافی است که از اون طریق داره همینطور الهام میشه. این بنده خدای مسکین خودش نمیفهمه، خودش نمیفهمه این حالی که الان داره و این افکاری که الان داره به واسطه ارتباطی که تو الان با اونها داری. هر کدام از این دو طیف برای ترد هم دیگر در تلاش هستند، جنود رحمان و جنود شیطان. به هر مقدار که یکی از این دو بر دیگری غلبه کنند، از آثار اون غلبه در انسان پیدا میشه. شما میرید در مسجد نماز میخونید، وقتی که نماز میخونید حالت صفا و سبکی و بهجتی برای شما پیدا میشه. الان در اینجا جنود رحمان در اینجا غلبه کردند و او را از کنار زدند. وقتی که میرید در یک جای دیگر و حالت کدورتی برای شما پیدا میشه، بدانید که در اینجا جنود شیاطین آمدن بر جنود رحمان غلبه کردند، این حالت کدورت برای شما در اونجا پیدا شد. اون وقت انسان در ارتباط با اون مبدأ رحمانی از ابتدا دارای یک صفایی است، از ابتدا دارای یک بهجتی است، از ابتدا دارای یک انبساطی است. بعد به واسطه حرکت در جهت مخالف و ترتیب اثر دادن به وساوس اون جنود شیطان، کم کم اون حالت از او گرفته میشه و کم میشه و کم میشه، اون مطلب اول و مسئله اول بدون اینکه یک ضربه این کم شدن در وجود او ایجاد کنه و تنبهی رو به وجود بیاره، یک وقت انسان خودش رو ملاحظه میکنه و میبینه به طور کلی با اون حالت سابقی تفاوت بعید و یک فاصله طولانی دارد که اصلا نمیتونه دیگه به اونجا برسه. این به خاطر دور شدن و استیلای اون جنود شیطان است بر وجود انسان. استدراجی که تمام اولیا و انبیا و تمام عرفا و بزرگان و کملین از او ترس دارند و همیشه از او برحذر هستند، این مسئله است که کم کم به واسطه ترتیب اثر دادن به واردات و پیگیری کردن آنها و جدا نشدن از آنها، ارتباط انسان با جنود شیطان از نقطه نظر نفس قوی میشه. نفس که ارتباط با اونها پیدا کرد، در ذهن و فکر چیکار میکنه؟ عکس العمل ایجاد میکنه. انسان به اون واردات چه ترتیب اثر میده؟ در اینجا اینها آمدن و قرار بر این گذاشتن، شیطان اینطوری آمد برای اینها مجسم شد. همون شیطانی که برای ما در هر لحظه از لحظات داره مجسم میشه، ولی که ما از او اطلاع نداریم. منتها خواست دیگه اونجا خیلی رک و پوسکنده بیاد، اونجا داره میخواد بره به حساب پیغمبر رو برسه، میخواد بگه که اگر خلاصه این پیغمبر برداشته شد دیگه نون ما تو روغنه، دیگه هیچ زحمتی دیگه نداریم، نه احتیاجی به تلاش و کوشش و فلان و از این حرف. لذا اونجا قشنگ رفت به صورت برای اونها جلوه کرد و آمد راه ها نشون داد و شما این کار رو بکنید، یک راه خوبی من بهتون نشون میدم. چرا نشون داد؟ در فکر و در ذهن ابولهب آمد این فکر رو قرار داد و وقتی که این فکر رو قرار داد، خودش هم کنار نشست، این رو تأیید و تقریرش کرد، نشست تأیید کرد. و این یکی از ذرائف راهه که چطور انسان بدون این که متوجه باشه یه مطلبی به ذهنش میاد و نمیدونه از کجا آمده، بعد خودش میشینه و اینو تأیید میکنه و خلاصه میشینه تقریرش میکنه. حالا هم اون کسی که تأیید کرده، هم اون کسی که آورده کسی دیگه است، اون کسی دیگه است، به دو صورت مختلف میاد جلوه میکنه. اول فکر رو میاره تو ذهن، بعد دیده انسان با او ارتباط داره، میاد چیکار میکنه؟ اون رو چیروش امضا میکنه، روی صحه میذاره. بگذاریم، خلاصه آمد فکر ابولهب رو اومد چیکار کرد؟ تقریر کرد. ابولهب آمد گفت راهش اینه، اینها بنی هاشم یه طایفه هستن، قوا و قدرتشون که به همه طوائف نمیرسه، پس اگر ما از هر طایفه یک نفر بیاریم بشن 40 نفر، این همه 40 تا بریزن پیغمبر رو از بین ببرن، پس بنابراین این که نمیتونن از همه قصاص کنن، لابد دیه میگیرن، هرچند بخوان بهشون میدیم مسئله تمام میشه و حل میشه. گفتن عجب فکر خوبیه، خدا خیرت بده ای ابو لهب، خدا که نمیدونستن همیشه. خلاصه قضیه رو تمام کردی، منتها یه مطلب در اینجا هست و اون مطلب این که اینا میشینن فکر میکنن این طرف اون طرف، از اون دستی که اون بالاست بیخبرن، از اون مشیت قاهره پروردگار که فوق همه اراده هاست از اون خبر ندارن، کارها رو انجام میدن، اما اون کسی که داره میگردونه اون مطلب دیگری نیست. خلاصه و الا اگر این تو نباشه که همه دنیا معلومه دیگه دست کیه. اونها این مطلب رو پذیرفتن، قرار شد بر این که در یک شب بیان و پیغمبر رو وقتی که استراحت کرده از بین ببرن. پیغمبر این آیه در اینجا آمد، و از یم کرو بکند از این کفرو لیثبتو که او یقتلوک او یخرجوک و یم کرون و یم کرو الله و الله خیر الماکرین، در اینجا آمد که افراد مشرکین میخوان حیله کنن و یا تو رو دستگیر کنن و در زندان قرار بدن، یا این که بکشن و یا تو رو اخراج بکنن در اینجا، در حالتی که و یم کرو الله، مکر خدا بالاتره، خدا مافوق همه این حیله هاست، و رحمتی و سعد کل شی، رحمت خدا بر تمام جنود عبادسه و اینها برتری داره. پیغمبر اکرم آمدن سراغ امیر المؤمنین، بهترین کس برای همچین موقعیت کیه؟ امیر المؤمنین علیه السلام. راستی این پیغمبر اگر این امیر المؤمنین نداشت معلوم نبود کارش به کجا میرسه. آمد سراغ امیر المؤمنین، یا علی دستور آمده که من هجرت کنم، امیرالمومنین فرمودن بسم الله هجرت کنم، فرمودن اینطوری که نمیشه، همه میفهمن متوجه میشن، اینها میخوان بیان شب بریزن در منزل من داخل بشن و مرا از بین ببرن، نحوه هجرت باید اینطور باشه، اگر میخوای تو باید بیای به جای من بخوابی و من بتونم از این منزل برم بیرون. امیرالمؤمنین عرض کردن که عیب نداره یا رسولم، من میام به جای شما میخوام. حضرت فرمودن که اگر تو بیای به جای من بخوابی، تو را به جای من اینها به قتل میرسن. امیرالمؤمنین شروع کردن به خندیدن، داریم که خندید حضرت، عرض کرد که شما سالم میرسید به مدینه؟ حضرت فرمودن بله، فرمودن دیگه بقیهش چیه؟ پشتن خب با خوشن دیگه که چیه میگه؟ خب بخوشن. بعد حضرت بشارت دادن وقتی امیرالمؤمنین کشتن در راه و فدای در راه رسول خدا رو قبول کرد، اون موقع حضرت بهش بشارت دادن یا علی تو هم به من ملحق میشی. اون موقع از اول که بشارت نمیدن، نه اول میگن اگر تو بیای میکشنه، ببینن چی کار میکنه، قبول میکنه یا نه. وقتی دید خندید با همین میکشه، چه چیز مهم میفرمودی یا رسول الله. بعد وقتی که این حرف رو زد پیغمبر فرمودن بشارت باد که تو هم به من ملحق میشی در مدینه. فرق بین امیرالمومنین و ما در همینه. خلاصه امیرالمومنین آمد به جای پیغمبر، خواهم میدادی که جریانش مفصله. در هنگام طلوع فجر مشرکین ریختن در خانه حضرت و امیرالمومنین بلند شد و دیدن امیرالمومنین به جای پیغمبره. یا علی پیغمبر کجا رفته؟ فرمود مگه پیغمبر رو دست من سپردیم؟ خلاصه پیغمبر اکرم آمدن بیرون و تا سه روز رفتن در غار ثور و تا سه روز امیرالمومنین برای اون حضرت مخفیانه قضا می بردن و تا اینکه مشرکین وقتی که این طرف و اون طرف رو گشتن و تفحص کردن و پیدا نکردن به هر حضرت حرکت کردن. البته شبها می رفتن و روزها مخفی بودن تا اینکه رفتن و مدینه رسیدن، دیگه جریانش مفصله. من یه وقتی با خودم فکر می کردم این امیرالمومنین علیه السلام از حضرت سوال می کنن که آیا وقتی که رفتی و به جای پیغمبر خوابیدی چه احساسی داشتی؟ احساس ترس نکردی؟ حضرت می فرماید که در تمام عمر خود شبی را به اون خوشی من نگذراندم. امیرالمومنین شوخی نمی کنه، مطلب جدی است. این رو چه حسابیه؟ از چه قرار قضیه؟ در مدینه کارهایی که امیرالمومنین علیه السلام میکرد، وقتی که انسان بخواد بررسی کنه میبینه امیرالمومنین عاشق پیغمبر بود و هیچ از خود وجودی احساس نمیکرد. بعد این فکر در ذهنم پیدا شد، شاید این مطلب از این قرار باشه. کسی که خودش رو در دریا میاندازه از تر شدن لباس و از بین رفتن انگشتر و محتویات لباس خودش دیگه حراسی نداره. انسان خودش رو در دریا می اندازه و قصد داره که به قعر دریا بره. لباسش تر شد، عیب نداره. انگشتر از دستش افتاد، مسئله نیست. چه کسی این فکر در ذهنش میاد و این مسائل رو بهش توجه میکنه؟ اون کسی که میخواد تحفظ بر اون آثار وجودی خودش داشته باشه. اما امیرالمومنین علیه السلام اول آمد حساب خودش رو آمد تسویه کرد، حساب خودش آمد درست، آمد گفت ما یه بدنی داریم، یه روحی داریم، میخواییم اون روحمونو درست کنیم، اون نفسمونو میخواییم درست کنیم. خب چیکار کنیم؟ در تضاد بین بدن و بین روح گاهی اوقات انسان گیر میکنه، در این که آیا بدن رو نگه داره یا نفس و روح خودش رو نگه داره. اون رو بخواد به کمال برسونه بدن اذیت میشه، بدن را بخواد صحیح نگه داره روح از حرکت باز میمونه. امیرالمومنین آمد گفت ما این یکی رو گذاشتیم کنار، بدن رو میذاریم کنار، دیگه هرچی شد شد. لذا امیرالمومنین عاشق پیغمبر بود، اصلا در وجود خودش چیزی غیر از پیغمبر احساس نمی کرد، احساس اصلا نداشت، هیچ چیزی در مخیله امیرالمومنین غیر از حیات پیغمبر و غیر از زندگی پیغمبر و غیر از وجود پیغمبر نبود. یعنی وقتی که خودش رو در کنار پیغمبر میدید فقط پیغمبر میدید، نه خودش رو. لذا نه خواب برای خودش تصور میکرد، نه استراحت برای خودش تصور میکرد، نه بودن در دنیا سوای پیغمبر برای خودش تصور میکرد. هیچ تصوری در ذهنش غیر از تصور وجود پیغمبر نبود. من باب مثال که نه امیرالمومنین یک بدن بی جانی بود
که آن بدن بی جان هیچ گونه ارزشی ندارد، فقط غیر از این که یک وسایل رو انجام بده، یک کارهایی رو انجام بده. این طور خودش رو تصور کرده بود. همان قضیه و همان مطلبی که بسیاری از افراد از این نکته غافل بودند و غافل هستند. مرحوم محدث نوری، ایشون یه عبارتی داره وقتی که به مناسبتی در بحث فنای محب در محبوب میرسه و اینکه محب چیزی غیر از محبوب نمیمیره، شروع میکنه این مطالب را به سخریه گرفتن و میگوید اصلا ما عشق نداریم، اصلا اون محبت زائدی نداریم، تمام اینها راه‌های خلافی است، بر خلاف مسیر پروردگار، و هیچ راهی به ادراک معارف دینی و رسیدن به کمالات نداره. اینها یه امور دنیوی است. و بعد یه روایتی رو هم ایشون ذکر میکنه در این باب از امام صادق علیه السلام که یکی از اصحاب اون حضرت سوال میکنه از امام صادق، ابن رسول الله، مل عشق، حقیقت عشق چیه، واقعیت عشق چیه؟ حضرت میفرماید که قلوب خلت عن ذکر الله، این عشق عبارت از این است که دلهایی است که از یاد خدا خالی شده، فعذاقها الله حب غیره، خدا محبت غیر خودش رو به اینها چشونده. این عبارت از عشق. و بعد ایشون میفرماید اینی که بزرگان میگن، خیلی ها میگن از عرفا و اینها، که حقیقت این یک حقیقت است و این عشقهای مجازی، این محبتهای مجازی بالاخره ممکن است منتهی بشود به همون محبت حقیقی، این خلافه و خلافش هم به برهانه، برای اینکه امکان ندارد مسیر یک کسی بر خلاف دستور باشه منتها در نتیجه به اون دستور برسه. راه خدا راه اطاعت و بندگی است، راه مخالفت و سرپیچی نیست، راه انحراف نیست. شما وقتی که میخواید یک مسیری را بروید، باید از روی جاده و اون خیابان خودش حرکت کنید. اگر از بیراه بروید، هیچگاه به اون مقصدی که این مسیر منتهی به اون میشه نمیرسید. پس بنابراین اگر راهی را انسان در پیش بگیرد برخلاف دستور، امکان ندارد که این راه به مقصد برسه. این از یه جا دیگه سردر میاره، ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، که این راه که تو میروی به کردستان است، راه یک راه دیگر و اون چرا که پروردگار دستور داده مطلب دیگری است. اما راجع به این قضیه باید عرض کنم که تمام این مطالب برای این است که بدون اینکه یک نفر در یک مسئله تخصص داشته باشه و اهل فن باشه بخواد اظهار نظر بکنه. مسائلی که جهت نفسانی دارد باید در حیطه بحث از امور نفسانی از او صحبت بشه، و مطالبی که مربوط به ظاهر است باید در جای خودش ازش صحبت بشه. خلط بین این دو قضیه باعث می شود که قضاوت در مورد دیگر هم قضاوت ناصواب و خلافی باشه. جناب محدث بزرگوار، شما که از این امور اطلاعی ندارید، شما که در بحث در معنویات و مسائل حقیقی و عرفان عملی و عرفان نظری تفحص نکردید و تنها بارزه و خصوصیت شما بحث از احوال رباط حدیث و رجال است، نمیتوانید در این مورد اظهار نظر بکنید. اظهار نظر بکنید چه درست نامیشون. از پیغمبر اکرم روایت است، امام صادق علیه السلام فرمودند که ان الجنت لاعشق لسلمان من سلمان للجنه. جنت اونقدر که به دیدار سلمان اشتیاق داره و عاشق دیدار سلمانه، اونقدر سلمان خیلی توجهی به بهش نداره. و پیغمبر خودشون در اینجا آمدن این لفظ رو استعمال کردن. یا اینکه روایتی مرحوم نراقی در جامع السعادات نقل میکنه از پیغمبر اکرم که فرمودن افضل العبادت من افضل العباده من آنق العبادت من اشق العبادت فآنقها و احبها به قلبه و باشرها به جسده فهو لا یبالی علا ما اصبح من الدنیا علا عسر ام علا یسر. پیغمبر فرمودند بهترین افراد و افضل از افراد امت من اون کسی است که عاشق برای عبادت باشه، نه اینکه عبادت رو دوست داشته باشه، عاشق عبادت باشه. عبادت یعنی اتصال با پروردگار، عبادت یعنی مقام عبودیت، نه نماز خوندن. یعنی از نقطه نظر اتصال با پروردگار یک آن این مطلب از ذهنش بیرون نره، یک آن فکر این قضیه از ذهن او بیرون نره، یک آن افکار دیگر به جای این ننشینه. این دائما این فکر در ذهن او خطور کند، مثل یک مادری که بچهش مریضه داره از دنیا میره، این بچهشو بغل کرده از این طرف به اون طرف، از این خیابان به اون خیابان، دنبال یک کسی است که این بچه رو درست کنه، این بچه رو خوب کنه. آیا مادر در اون موقع فکر غذاست؟ آیا مادر در اون موقع فکر منزله؟ فکر کسی دیگره؟ فکر جای دیگره؟ فکر عرض کنم که مسائل مربوط به منزل و امثال ذالک، که آیا منزل جارو شده نشده، ظرف‌ها شسته شده یا شسته نشده. امروز تو تمام افکار مادر در اون موقع متوجه این قضیه است که هر چه زودتر این بچه رو به یه جایی برسونه و بتونه این بچه چی بشه، شفا پیدا کنه، صحت پیدا بکنه. پیغمبر اکرم می‌فرماید بهترین افراد اون فردی که ارتباط با پروردگار اونقدر در نفس او رسوخ پیدا کرده که یک آنی او را به خودش وا نمیگذاره. فباشرها به جسده، اون وقت بدن خودش را هم به دنبال این میکشانه، به دنبال این قضیه میکشانه. هر جا که احتمال بده مطلب برآورده بشه در اونجا میره، هر جا که احتمال بده حاجتش در اونجا روا بشه سفر به اونجا میکنه. هر عملی را که احتمال بده بتواند این مطلب را در او پیاده بکنه، اون عمل را انجام میده، اون عمل را انجام بده تا اینکه این قضیه در وجود او پیدا بشه. اما اگر نه، ما اینطور نبودیم، این مطلب را در نظر داشتیم در کنار سایر مطالب، در کنار سایر مسائلی که در روزمره با اون متوجه هستیم، ما به این مقام نمیرسیم. به مقداری که متوجه مسئله هستیم به همون مقدار جلو میریم، از بقیه باز میمونیم. فهو لا یبالی. حالا کسی که در یک همچین موقعیتی هست، لا یبالی، الا ما اصبح، روزگارش چطور میگذره؟ الا عسر ام الا یسر؟ آیا به سختی مسائل روزمرش میگذره یا این که به راحتی میگذره؟ اینا یه مسائلیست که برای ما نقل کردن، ما هم نقل میکنیم. در جریان مسائل روزمره دیگه به چیزی توجه نداره، فکر خودش را دائما در اون وجه قرار میده. علا عسر ام علا یسر، هر کجا یوسف رخی باشد خوشم، گر بود در قعر چاهی منزلم. هر کجا یوسف رخی باشد چو ما، هست جنت گرچه باشد قعر چاه. وقتی که انسان ارتباط پیدا کرد با پروردگار، دیگر لذتی از این ارتباط در نفس او میاد که تمام لذائذ دنیا به پای او هیچه. امیرالمؤمنین اون موقع وقتی که کفار آمدن و با اون حضرت آمدن مواجه شدن، رو کردن به امیرالمؤمنین، گفتن که به جای پیغمبر علی رو خلاصه بکشیم، حالا که اون نیست اینو به جاش نشونده، خب اینو مثلا سر به نیستش کنیم. امیرالمؤمنین فرمود چیکار دارید میکنید؟ چه خیالی میکنید؟ خدا به من قدرتی داده که اگر به تمام ضعفای دنیا اون قدرت رو تقسیم کنم، همه از اقویا میشن. خدا به من علمی داده که اگر به تمام جهال دنیا اون علم رو تقسیم کنه، برخی از اون را اگر تقسیم کنی، تمام اونا از علما میشن. خدا به من علمی داده که برخی از اون را اگر به تمام افراد مستضعف دنیا تقسیم کنیم، همه اونها حلیم میشن. شما میخواید منو از بین ببرید، منو میترسونید، در من احساس ضعف میخواید بکنید. ضعف کجا؟ این حرفا چیه؟ فهو لا یبالی علا ما اصبح علا عسر ام علا یسر، اون دیگه ترس نداره. لذا در یک همچنین وضعی و در یک همچنین موقعیتی، اظهار نظر کردن در این مسئله از بزرگترین اشتباهاته. این مطلب باید کسی بگوید که سیر باطنی و سیر معنوی در تمام مقامات کرده باشه، اون بتونه اظهار نظر بکنه، و الا کسی دیگری نمیتونه. مرحوم سعد المتعلهی یک عباراتی داره، اشعاری داره، میفرماید مذاهب و شتا للمحبین فی الهوا ولی مذهبون ولی مذهبون فردون ادین و بهی وحدی. می فرماید که محبین مذاهب مختلفی دارند، هر کسی در هوای خود، در احساسات خود، اونها مذاهب مختلفی دارن، هر کدام راهی میره، هر کدام طریقی، اما من یک مذهبی دارم که فقط اختصاص به من داره، فقط مال منه. اون چیه؟ میفرماد و انی عشقتو حالا معناشو نقل میکنم، خود عبارتش یادم رفت، این اشعاری که ایشون دارن، بله اشکال ما در اینه که وقتی که یه چیزی به ذهن میرسه قبل از اینکه بهش رجوع بکنیم یا میدونم، عبارتی که ایشون دارن اینه: من از میان این محبینی که آمدن و مذاهب مختلفی دارن، من مذهب عشق رو اختیار کردم. ولی دیگران و افراد دیگه میان مزاحم من میشن و نمیگذارن که من در اون مذهب خود و اون مرام خود پیش برم. عشق من حالا چیه؟ محبت من چیه؟ میفرماد من محبتی دارم به خدا که هیچ چیزی غیر از او وجود من رو نگرفته.
وقتی که راجع به عشق ایشون میاد صحبت میکنه و اثبات میکنه که این یک واقعیته و یک حقیقته، میاد میگه که من از میان جمیع این مذاهب آمدم، این مکتب و این مرام رو برای خودم انتخاب کردم. پس بنابراین دیگه هیچ مطلبی و هیچ مسئله‌ای ذهن منو به خودش نمیگیره، فقط همین قضیه است و بس، فقط همین قضیه است و بس. و به عبارت دیگر اگر ما بخوایم راجع به این مسئله صحبت کنیم، اینطور میتونیم مطلب رو بررسی بکنیم. یک مطلبی هست در بین طلبه ها و در بین اهل علم به قاعده امکان اشرف این قضیه برمیگرده. من باب مثال، اگر شما یک حرکتی رو در این عالم داشته باشید، یک حرکت بطیعی، قاعده امکان اشرف اقتضا میکند که حرکت سریع تر از این تا به حرکت مطلق داشته باشید. حرکتی دیگه بعد از اون دیگه حرکتی وجود نداره. مثلا فرض بکنید که بنابر فرضیه های امروزی تبدیل ماده به انرژی بشه، دیگه در اون موقع دیگه حرکتی وجود نداره. یا اینکه اگر ما در این دنیا یه علمی رو تصور بکنیم، علم جزئی، من باب مثال یه شخصی یک سال درس خونده در یک رشته ای، قاعده امتحان اشرف اقتضا میکنه که دو سال از این هم وجود داشته باشه، سه سال بر این هم وجود داشته باشه تا این که در این علم به مرحله اطلاق رسیده باشه. یعنی دیگه مافوق این علم دیگه وجود نداشته باشه، تحققی نداشته باشه. بس. و همینطور جماد، اگر یک چیزی قشنگ باشه، این قشنگی مراتبی دارد تا به یک مرتبه‌ای که جمال مطلق باشه که عبارت است از جمال پروردگار و امثال ذاله. حالا صحبت ما در این است، وقتی که آیه قرآن داریم والذین آمنوا اشد حبا لله، یا این که امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید وجعل لسانی به ذکر که نه جا و قلبی به حب کم و تیما، و یا این که اصل محبت را ما امضا کردیم، قاعده امکان اشرف میاد میگوید این محبت که عبارت است از رفع دوئیت بین دو شیء. چون وقتی که انسان نسبت به یک محبوبی محبت پیدا می کند، اون آثار وجودی خود را که او را از اون محبوب جدا می کند، اون آثار وجودی را می ذاری کنار. اون چرا که بین خود و بین اون محبوب می یابد، فقط نفس وجود او و نفس وجود اوست. اما اون آثار کثرت که باعث بینونیت و اختلاف بین او و بین محبوب میشه، اون آثار کثرت کم کم چی میشه؟ از بین میره. اگر شما یه شخصی رو دوست داشته باشید، این دوستی در یک مرحله جزئی باشه، خب با خودتون فکر میکنید این چه خصوصیاتی داره، من چه خصوصیاتی دارم، با توجه به اون خصوصیات هر دو یک محبتی پیدا میشه. حالا اگر اون محبت بیشتر شد، از اون خصوصیات او و اون خصوصیات خودتون هی کم میکنید، من پول دارم او پول نداره، این خیلی در نظرتون نمیاد، من علم دارم او علم نداره، این علم باعث نمیشود که بین شما و بین اون محبوب فاصله ایجاد بشه. همینطور هرچه این محبت بیشتر میشه، اون آثار کثرت وجود خود اون شخص که به تقید اون شخص برمیگردد در این عالم، اون آثار هی میره کنار. در انتهای قضیه اون چی که فقط باقی میماند، نفس وجود این و وجود اوست. این دیگه نهایت مرتبه چیه؟ عشق و محبت هست در اینجا.
بالاتر از این مرتبه یه مرتبه هست که به قاعده امکان اشرف تحقق واقعیت در آن مرتبه پیدا میشه و او این است که دیگر وجود خودش را هم از بین میره و فقط محبوب را میبیند و بس. این میشه چی؟ آخرین مرتبه چی؟ محبت. حالا اگر ما محبت را در یک نقطه قبول کردیم، چرا نباید مرتبه بالاتر او را بپذیریم؟ چرا نباید مرتبه مافوق او را بپذیریم؟ اشتدادی که در آیه قرآن است والذین آمنوا اشد حبا لله، ما سوال میکنیم این اشتداد باید در چه مرتبه‌ای باشه؟ آیا ما خدا را دوست داشته باشیم فقط به این مرحله که او ما را آفریده و در قبال کارهایی که انجام میدیم در اونجا به ما پاداش میده اینقدر؟ اگر یه شخصی بیاد یک پله و یک درجه پاشو بالاتر بذاره غلطه؟ اینطور نیست. آیا ما باید خدا رو اینقدر دوست داشته باشیم و به خدا اینقدر علاقه داشته باشیم که بر اساس اون چی که به ما داده است در اون دنیا از خدا مطالبه کنیم این مقداره، یا اینکه نه بالاتر از این بریم، آثار وجودی خود را کنار بگذاریم؟ چون او مبدع همه حقایق است و منشأ همه حقایق و واقعیات است و مبدع فیض است و مبدع جمال است و مبدع کمال است و مبدع علم است. چرا انسان از نقطه نظر اشتداد در وجود و اشتداد در محبت به یک مبدعی نرسد که دیگر وجودی از خودش باقی نمانه و فانی و مونده که در وجود مبدع اعلا بشه؟ چرا؟ چرا رسیدن به اون مبدع غلط باشه ولیکن پذیرفتن اون مرتبه پایین صحیح باشه؟ برای چی اینطور باشه؟ لذا در قرآن داریم خدا میفرماید والذین آمنوا اشد حبا لله، اون کسانی که ایمان آوردن از همه چی حبشون پیش خدا بیشتره، حب خدا رو بر همه چی ترجیح میدن، حب خدا رو بر نفس خودشون هم ترجیح میدن. اون میشه چی؟ اون مقام میشه مقام فنا و مقام عشق دیگه، یه غیر از اینه. مرحوم قاضی یک دعایی تعلیم فرموده بودن به مرحوم حاج عباس قویچانی، این دعا رو من ندیدم در جای، البته دنبالش هم دارم میگردم خیلی تفحص نکردن. دعاییست: اللهم مرزقنی حبک و حب ما تحبه و حب کل عمل یوصلنی الی قربک ورزق حبک احب الاشیاء الی، احب اشیاء به من را حب خودت قرار بده، هر چیزی را که من او رو دوست دارم محبت تو بالای اون باشه. خب من جمله از اون چیزهایی که دوست دارم همون آثار وجودی خودمه. خدا میگه که پیغمبر اکرم، روایت ظاهرا از پیغمبر اکرمه، این دعا از پیغمبر اکرم باید باشه، که میفرماید خدا یا محبت خودت را جایگزین حتی محبت خودم به نفس خودم قرار بده. این همونیست که امیرالمومنین علیه السلام داره، این همونه. لذا حرکت به کمال و سیر و سلوک بنده به سوی خدا به دو طریق انجام میگیره. طریق اول طریق اداء وظیفه و تکلیف است و مجاهده و مبارزه است و ریاضت است و تحمل مشقت است، که این طریق طریقی است که باید انسان تحمل کنه، کارها رو انجام بده، سختی ها رو بر خود بخرد و وجود خودش را به واسطه تحمل این ریاضات لطیف کنه و سبک کنه و اون انانیت و خودیت و نفسانیتی که مانع از رسیدن به کمال و از بین رفتن حجب است اون را به واسطه اینها انجام بده. این یک راه. راه دیگر این است که نه زحمت داره، نه ریاضت داره، نه مشقت داره و نه این همه تو سری خوردن و نه این همه زحمت برای خود ایجاد کردن اون چه اون راه محبت هست. اگر یک سالکی، اگر یک بنده ای به واسطه محبت، به واسطه عشق به پروردگار و به واسطه تجلی جذبات خدا در وجود او به یک نقطه ای برسد که دیگر وجودی از خود نبیند، خواهی نخواهی بدون این که بخواهد یا نخواهد این راه را طی می کند، در اون صورت نه ریاضتی می فهمه، نه مجاهدهی می فهمه و نه اینکه زحمتی در خود احساس میکنه. اینه میگن راه عشق و محبت. این میشه میانبر، این میشه اقصر فاصله بین حرکت انسان و رسیدن به مبدا. حالا کدام بهتره؟ لذا مرحوم آقای حداد میفرمودن از خدا بخواید بهتون عشق بده، عشق خوب چیزیه، از خدا بخواید اون را واسطون قرار بده. دیگه در اونجا نه زحمتی احساس میکنید، نه مشقتی احساس میکنید، نه راهی دارید میرید، هیچی هیچی هیچی. بخواید یا نخواید میافتید در یک غلطه، در یک مسیر هموار که شما رو حرکت میدن، هول میدن، هرچه میخواید ترمز بزنید ترمز نمیگیرید، میرید میرسید به اونجا. این همون چیزیست که تمام آثار وجودی انسان همه رو از بین میبره، دیگه برای انسان هیچی نمیذاره. این همونه. بریم سراغ مثنوی ببینیم این چی میگه. شاد باش عشق خوش، سادای ما ای طبیب جمله علتهای ما، به این شعر دومش خیلی توجه کنید، با این شعر دومش کار دارد. این شعر دومش رو همیشه تو ذهنتون بیارید، ببینید چی میخواد بگه. شاد باشه عشق خوش سادای ما ای طبیب جمله علتهای ما. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، عشق آن زنده گزین کو باقی است. عشق خدا او زنده است، بقیه همه مردن، چند سبایی هستن و میرن. اینا های مظاهرن، مظهری که بعد از دو سه روز از بین بره در خود زمان حیاتش هم مرده است، دوام نداره. عشق آن زنده گزین کو باقی است و از شراب
سزایت ساقیت. عشق آن باگ زین که جامعه انبیام عشق آن باگ زین که جامعه انبیام یا افتند از عشق او کارا کیام. تو مگو ما را بدون شهر راه با کریمان کارها دشوار نیست.
شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، هر مرضی که در وجود ماست با این از بین میره، تمام امراض از بین میره، حب جاه از بین میره، حب مقام از بین میره، حب به نفس از بین میره، حب زن و فرزند از بین میره، حب به ریاست از بین میره، حب به دنیا از بین میره، همش میاد از بین میره، چنان میسوزونه، تمام اینا رو همه رو برباد میده. بعد میگه چی؟ ای دوای نخوت و ناموس ما. اینجا همون جاییست که همه همون گیریم. دوای دو چی؟ دوای دو چی؟ دوای اول، دوای امور دنیا، انانیت، تکبر. دوای دوم، دوای دین، دین قلابی که تو کلمونه. دوای اون شریعت اشتباه و عبدیست که ما پذیرفتیم. وقتی که اون بیاد، هم آثار زمینه دنیا رو از بین میره، پول و جاه و مقام و ریاست همه رو میذاره کنار، یه پیرن و شلوار تنش میکنه، این آقایی که این مقام و این برنامه و این چیزها رو داشت را میافته تو خیابونا، به همه مردم میخنده، بارو بابا آمدن مجنون رو گفتن که خب این که کارش درست نمیشه، باشیم اینو ببریم اقلا در مکه. خب اونجا میگن کسی که دست به دامن کعبه بیاویزد و دعا بکنه، خدا دعاشو مستجاب میکنه، بیچاره رو برداشتنش از اون حال و موقعیتش، راش انداختن آوردن تو مکه، همین اطرافیان رو آوردن اونجا، گفتن این که دعا کن خدا محبت لیلی رو از دلت بیرون ببره. گفت خدا یا محبتش رو اضافه کن. هرچی میگفتن اون میخنده به اینا، میگه احمقا شما از اون نمیفهمی که در من چه میگذره. چی میفهمی؟ ای دوای نخوت و ناموس ما. ناموس چیه؟ دین یعنی اون چرا که ما در ذهن خود دین میپنداریم. عشق میاد همه اونا رو از بین میبره، کاری که امام حسین کرد. امام حسین چی کار کرد؟ مگر زن و بچهش رو به اسارت نداد؟ مگر نمیدونست به صورت زن و بچهش نگاه میکنه؟ مگر نمیدونست بی مقنع حضرت زینب رو مردم میبینن؟ یه چیزیست که آقا ما داریم میگیم، همه اینا رو میدونست یا نه؟ همه رو میدونست. اسارت این حرفا رو بر نمیداره. ولی حسین تو هم که میخوای بیای پیش ما، این حرفا رو بر نمیداره. اینه قضیه. اینه کشته شدن مسئله نیست، کشته شدن تو قبول داری؟ بسیار خوبیه. فرزندت هم میدی، بچهات رو همه رو میدی، هر چی که تعلق به دنیاست همه رو میدی، یه چیز دیگه باقی میمونه، اون ناموست میمونه، اونم میدی یا نه؟ بله میدم. ای دوای نخوت و ناموس ما، عشق میاد این دو کار رو از بینه. این شعر رو همیشه تو ذهن داشته باشی، خیلی کارا این انجام میده. همیشه با خودتون مرور کنید ببینید چی کار میکنید. امیرالمومنین علیه السلام با چند نفر از اصحاب داشتن می آمدن از کوفه بیرون حرکت کردن آمدن. حالا این مطلب در یک واقع اتفاق افتاده یا واقعش تعدده، در اونجا دیگه نیست این قضیه. به کربلا رسیدن، به نینوا رسیدن، رو کردن به اصحاب، فرمودن میدانید اینجا چه زمینیه؟ اینجا زمینی است که 200 پیامبر را در این زمین شهید کردند. 200 سبت پیامبر را هم در این زمین شهید کردند. همین نینوا. ولی اینها همش بماند. بماند. نکته رو دقت کنیم. امیرالمومنین اول چی فرمود بعد چی میخواد بگه؟ 200 پیامبر را در این زمین شهید کردند. داشته باشید. 200 سبت پیامبر رو هم در این زمین شهید کردن. ولی اونی که من میخوام بگم اینه: اونا مناخ و رکابه و مسارع و عشاق شهدا لم یسبقهم من کان قبلهم ولا یلحقهم من کان بعدهم. اینجا محل شهادت و افتادن یه عشاقیه که او پیغمبرا به گرد اینا نمیرسن. این امیرالمومنین میخواد بگه لم یسبقهم، اول خودش میگه دیگه، لم یسبقهم من کان قبلهم، قبل از اینها کسی به پای اینا نرسیده، چون پیغمبران اینجا کشتن دیگه. ولا یلحقهم من بعدهم، کسانی هم که بعدن میان باز به اینا نمیرسن. اینها عاشق بودن. ابن عباس نقل میکنه، میگه در مراجعت از صفین بودیم که با امیرالمومنین علیه السلام آمدیم، به نینوا رسیدیم، همین کربلا رسیدیم، لشکر در اونجا استراحت کرد. میگه با حضرت بودم، داشتم میآمدم، یک دفعه دیدم حضرت یک ناله ای کرد در اونجا و شروع کرد به گریه کردن. عرض کردم یا امیرالمومنین چرا گریه میکنی؟ حضرت فرمودن اگر تو هم میدانستی اون چرا که من میدانم، تو هم گریه میکردی. بعد میگه امیرالمومنین علیه السلام وارد خیمه شدن، استراحت کردن، ناگهان بلند شدن، شروع کردن به گریه کردن. فرمودن ای ابن عباس میدانی چه دیدم الان؟ دیدم سوارانی را که با نیزه از آسمان آمدند پایین، دور این میدان را یه خط کشیدند. در این موقع تمام این میدان پر از خون شد، این وادی غرق در خون شد، درختان خرمایی همینطور از ریشه کنده میشن و میافتن در این خونها. و یه غریبی رو دیدم در این میدان همینطور، در این دریای خون همینطور داره غوطه میزنه و صدا میکنه و صدا میزند هل من ناصر ینصرنی، هل من ذاب یذب عن حرم رسول، آیا ناصری هست که ما رو یاری کنه؟ آیا کسی هست که از حرم پیغمبر دفاع کنه؟ و کسی جواب او را نمیده. بعد حضرت همینطور با خود زمزمه میکردند: صبرن یا ابا عبدالله، صبر کن خداوند، صابرین را اجر عنایت میکنه. و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون، انا لله و انا الیه راجعون. بسمک اللهم و ندعوک و نقسمک و ندعوک به حق محمد و اهل بیته الاطهار، یا الله یا الله.
پروردگارا ما را بیامرز تا نیامرزیده ای از دنیا مبند، علم عفو بر جرائم اعمال ما بکش، آنی از آنات ما را به خود وا مگذار، از منهج قویم و صراط مستقیم ائمه علیهم السلام ما را منحرف منما، در دنیا از زیارت اهل بیت و در آخرت از شفاعتشون محروم منما. پروردگارا اسلام و مسلمین نصرت عنایت کن، کفار منکوب بفرما، بر تأییدات رهبر انقلاب در حفظ مبانی اسلام بیفزا، مرضای مسلمین شفا عنایت کن، موتای اونها ببخش و بیامرز، در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل کن، ما را از یاران واقعی و منتظرین حقیقی آن حضرت قرار بده، به نبی وانه و عجل فی فرج مولا.
السلام علیک یا ابو عبد الله، السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک ابن امیر المؤمنین، ابن فاطمه الزهراء و رحمت الله و برکات، السلام علیک یا شمس الضحا و یا بدر الدجا، السلام علیک یا ابا الحسن يا علي ابن موسى يا رضا يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان ويا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك، السلام عليك وعلى أباك الطيبين الطاهرين وعلى جدتك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.